اللعنة تؤمن على واحد وأنا أجمعين. كجاء السبيل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه اون روایت رو از مستطرفات سرائر ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه نقل کردن و در واقع کلام خود ابن ادریس هم نقل کردن که خود ابن ادریس که خود او ناقل این روایته و خود او گلچین کرده از کتب جوامع حدیثی، خود او هم به این روایت عمل نکرده و روایت رو کنار گذاشته. دوستان این نکته رو دقت کنید، یکی از چیزهایی که بیش از این که مثلا ما میگیم این روایت صحیح بود قدما عمل نکردن موجب وهنش شد، یکی از دلایلی که قوی تر از اینه اینه که خود اون کسی که روایت رو از اصل گرفته بهش عمل نکرده باشه. این قدرتش از این که مثلا بعضی قدما به روایت عمل نکردن بیشتره، مخصوصا در جای این چنینی که طریق منحصر به این بزرگه، خوده هم عمل نکرد. یعنی مثلا یه بار یه روایت شایعیه، مثلا تقریبا شهرت روایی ممکنه داشته باشه، حالا نگیم شهرت روایی، اما به یک نقل بیشتر از یک نقل داره. مثلا شیخ در تهذیب نقل کرده روایت رو، کلینی هم در کافی نقل کرده، یا شیخ در تهذیب نقل کرده قبل از شیخ مفید هم در مقنعه مثلا بهش فتوا داده بوده، مثلا چون مقنعه هم فقه منصوصه میشه از مقنعه فهمید شیخ مفید کدوم روایت ها رو معتبر میدونسته کدوم رو معتبر نمیدونسته. من یک موقعی برای اینکه این کار رو نهایی کنم یکی دو تا کتاب از قدما رو به این شکل آنالیز کردم، یعنی فتاوی رو آوردم بردم تو متن ادله، خود اونها معلوم کردن که این بزرگان به کدوم روایات فتوا دادن، کنار نسخه نوشتم این از فلان روایت، منظور این عبارت از این روایت، این عبارت از این روایت. جالب این بود که در بعضی از اون روایات روایات مراسیل و ضعاف هم وجود داشت. این که میگفتیم شهرت عملی یا میگفتیم اینها طریقشون، من اون اول کار اگر دوستان یادشون باشه در مورد روایات تحف الوقول گفتم همین مطلبی که در مورد تحف هست تو مقدمه من لا یحضر هم هست. لذا من لا یحضر که روایت اومد توش قاعدتا آدم دیگه دلش اطمینان داره. این به معنای این نیست که سند معتبره، به معنای اینه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی چیزی دید تو این روایت که اطمینان به صدقش داره، سوا اون کان الراوی منل مثلا افاضل و اجلا و بزرگان حدیث، یا حتی اصلا راوی یک آدمی باشد که ثقه اما یکی دو روایت نقل کرده و در، یا نه اصلا اینجا ممکنه ثقه هم یا اعتماد به توثیقش ما پیدا نکرده باشیم، اما قرائن صدور وجود داشته برای مرحوم صدوق. حالا همین قصه اینجا هم پیدا میشه، بعد اون موقع اگر خود اون کسی که روایت رو نقل کرده بهش فتوا نداده باشه، این دیگه خیلی برای آدم ایجاد وهن میکنه نسبت به روایت. خب البته همه این حرف رو با مبنای شیخ تراکم زنونه دیگه، دیگه حواستون هست ما حجت ها رو قالبی نمیبینیم، مخصوصا بر مبنای طریقیت. بله، حالا تو این فضا چه؟ یه لحظه من دوباره به هم خوردیم. شیخ هم میخواد روایت رو نقد کنه، شیخ میگه که فرض میکنیم که این روایت معتبر، فرض میکنیم این روایت معتبر. حالا تو سیستم فکری قدما که ادله عامه بر منع بیع میته و منع بیع اجزاء میته، ما هم که دنبال منفعت محلله بودیم آخرش این قصه به یه جای محکمی نرسید. یا حداقل دو مبنا، حالا با دوئیتش بیایم جلو تا علی جمیع الفروض مطلب معلوم بشه. ممکنه فردی کسی بگه نه قرائن عبارتی شیخ، میگه شیخ دیگه قطعا دیگه اینجا منفعت محلله پیدا کرده، تمام میگیم دو تا مبناست دیگه، یا با مبنای قدمایی که نجس است و همین که نجس شد، یا با مبنای شیخ منفعت محلله، باز دو حالت داره. ممکنه بگیم منفعت محلله مقصوده ای نشد، نبود، چون میدونید الان منفعت محلله میشه پیدا بشه. یعنی الان مثلا اگر یک کسی سیرک داشته باشه میتونه گوشت مردار بخره بندازه جلوی حیونا، اگر یک کسی مثلا حالا یه سگ گله داره، سگ شکاری داره، میتونه گوشت میته بخره بندازه جلوش. یعنی الان شاید اون موقع منفعت پیدا میشد اما کم بود، الان ممکنه زیادتر بشه. حالا ما میگیم و مبنای شیخ منفعت محلله داشت و با نداشت مشکل پیدا میکنه. بالاخره منظور از این حرف اینه، ما یه ادله عامه ای داریم که اگر این روایت نباشه هم مشکل فقدان دلیل پیدا نمی کنیم. یه نکته. نکته دوم، اگر ما در مرجعات یک قائل شدیم به تعدی به مرجعات غیر منصوص، انشاءالله رسائل می خونید اصول در واقع تعادل تراجی رو حتما بخونید، اگر عمر حوزه کفاف نداد عمر شما کفاف بده بخونید، چون سال تحصیلی تموم میشه کسی بهش نمیرسه. بله، من خودم از با بسم الله تا تمت رسائل، با بسم الله تا تمت کفای، با بسم الله تا تمت مکاسب رو کامل خوندم با حواشی و کاراش. بخونید، یعنی حیفه، منظور اینه که جای دیگه اینطوری گیرتون نمیاد. بعد همه هم سر دوش شیخه تو تعادل تراجی، هرچی هرکی گفته آخرش شاکله و هندسه رو شیخ داده اینجا. شاید از نوارای آیه اعتمادی هم ما موقع استفاده کردیم، موقعی که چهر سامودی فکر کنم حدود 63 4 تا نوار بود کل تعادل تراجیش اگر اشتباه نکنم. آره، یعنی زحمت زیادی هم نداره. بالاخره پس اگر ما تعدی کردیم به مرجعات غیر منصوص و قبول کردیم یکی از مرجعات غیر منصوص وجود اصل یا دلیل موافقه، گفتیم این، گفتیم دو روایت متعارضن، بعد اون موقع این روایت موافقه با اصله، این روایت موافقه با یا دلیل فوقانیه، خود دلیل ظهور نداره تو این مورد، اما وقتی این روایت میخونیم میبینیم این روایت موافقتی با او داره. خب بعد اون موقع حالا ما اینجا این روایت را داریم، این روایت خلاف اون قواعد عام است. دو، علاوه بر اینکه خلاف قواعد عامه است، موافق با قواعد عامه تو مورد روایت، روایت داریم، یعنی یه روایت داریم معارض این روایته و البته خود اون موافق با قواعد عامه است. اینم دو، ممکنه کسی بگه آقا ما تعدی به مرجعات رو قبول نداریم، موافقتش هم برای ما معتبر نیست. میگه اشکال نداره، متکافئن اذا تعارضا تساقطا، من سر قواعد عامه
در مقام اول، یعنی از آخر
آخرش میشه قواعد عامه. اصلا یکی از دلایلی که سایه میگفتن ما موافقه با اصل یا دلیل عام رو میگیریم بخاطر این بود، میگفتن آخرش دیگه بالاخره اگر شما این ترجیح قبول نکن چشم، متکافئ میشن دیگه، تعارضا تساقطا، وقتی تساقطا شما چیکار باید بکن؟ آخرش باید سر قواعد عامه جانم؟ اگر قواعد عامه جزء مرجعات بدونیم بله، میاد تو دلیلمون قرار میگیره، اگر نه بعد از تساقط به قواعد عامه میرسیم، ثمر عملی نداره، دو تاش به یه جا میرسه. اینم تا اینجا. حالا نه، اصلا خود تو رتبه خودشون تعارض برطرف میشه، چون اون روایتی که موافق قواعد عامه است تعلیل توشه، صرف حکم متعارض نگفته، تعلیل هم آورده است. رفقا وقتی اسم تعلیل میاد یه چیزی به ما میفهمونه دیگه، حکم دائر مدار تعلیلش میشه، حکم از حالت تعبدی و چشم بسته بگو چشم خارج میشه. ممکنه ما بتونیم تعلیل را با منفعت محلله رفیق کنیم، حواستونه بدید. خب بخونیم عبارت شیخ را. عقول بسم الله الرحمن الرحیم. اقول معن روایته علاوه بر این که خود ابن ادریس بهش فتوا نداد و گفت این خلاف اجماع و خلاف ادله است و من نوادر الاخبار است و اینا حرفای ابن ادریس بود رضوان الله تعالی علیه، حالا اقول منم اضافه میکنم به حرف ابن ادریس که معن روایته معارضتون، معارض است با چی؟ ما دل یه روایت دیگه همینجا داریم تو همین مورد دل على المنع من مورده ها نعام ها، منع عام نه، منع عام میشه ادله عامه، نه تو خود مورد روایت بزنتی تو همین مصداق تو همین موضوع یه روایت معارض داریم. تازه فقط خودش معارض نیست، معللا تعلیلا مورد تو روایت به قوله علیه الصلاة والسلام روایت اینطور آمد که اما علمت انه یصیب الصوب بلید و هو حرامون، آیا تو حواست به این نبود که اگر ازش استفاده کنی این به لباست میرسه به دستت میرسه و این حرامه؟ تعلیل توضیح بدید خب چرا حرامه؟ خب این نهایتا نجسه دیگه. قبلا من اومدم بهتون یه جمله گفتم، گفتم آقا حکم نجاست استحباب اجتنابه لو خلیه و طبع، کجا وجوب میشه؟ از با مقدمه ایلال عباده وجوب میشه. پس با و حرامون کنه امام ناظر به عبادته، میگه خود تو آخرش تهاون میکنی نماز روزت خراب میشه، اعمالت مشکل پیدا میکنه چون دست و لباست نجس میشه، فردا دست و لباست میخوره به جای دیگه چیز دیگر نجس میکنه، زندگیت آغشته به نجاسات میشه، خراب میشه اوزاد. کنه حضرت داره اینطور بهش میگه. پس این روایت بزنطی گفت که برای اسراج اشکال نداره یوزیبو و یسروجه به ها، اما برای بی نه، برای اکلم نه. خب این روایت داره میگه نه تو همون مورد اومده گفته هیچ کار نکنه حتی برای اسراج. بعد تعلیل آورده که من دل علل من من مورده ها، مورد روایت بزنطی بود جواز برای اسراج، این نه منع از همون مورده. بعد تعلیلم توش آورده چرا منعه؟ چون تو تهاون پیدا میکنی بعد یواش یواش میبینی همه چیت لباست کثیف نجس میشه، دستت نجس میشه، عدم اجتناب از نجس زیاد میشه، نمازتو ممکنه خراب کنه. حالا باید برسیم، حالا میرسیم بحث میکنیم در موردش. برای همین گفتم اگه تعلیل اومد ما دیگه نوکر تعلیلیم، ممکنه بگیم پس حضرت که انه از راوی حالت تعاونی میدیده، پس اگر ما بتونیم تحفظ کنیم دیگه اشکالی نداشته باشه. برای همین گفتم تعلیل و حواستونو بدید. خب پس حالا ممکنه کسی بگه ما این تعلیل قبول ندارم، بالاخره اینجا امام من کرده اونجا هم جامعه بزنطی فرمود یسرج بها، میگه و معل اغماز عن المرجعه ها، فرض کنیم این تعلیله این موافقت ها اینا خودشون مرجع نیستن، اغماز کنیم از مرجعه ها. یعنی چی؟ بقیه شما بگید این تعارضات تساقط ها چی میشه؟ یرجع الى عموم ما دل على المنع على الانتفاع بالمیتت مطلقا، میرون سراغ مبنای قدما، مبنای قدما حرمت علیکم المیته حرم اذا حرم شیئا، درست میگه اذا حرم شیئا که اومد حرم ثمنا تمام میشه. اینم یک. حالا یه چی جلوتر، نه اصلا مکان مبنای قدما نداریم، اصلا فرض کن با خودمونیم، فرض کن منفعت محللم، منفعت محللم پیدا کردیم، روایت از نفی تکلیفی کرد، نفی تصرفی کرد، فرض کن تو منفعت قبول داری اما حضرت گفت لا یبی او بها، مگه نگفت تو رو جامعه بزنتی؟ یعنی همون روایتی که شما الان بهش تمسک میکنی برای تصحیح تو سیستم خودت، من اصلا با نظام فکری تو که نباشم با نظام فکری خودم باشم روایت نمیخوام، ای کاش این روایت نبود، اگه این روایت نبود من منفعت محلله داشتم با منفعت محلل کارم رو را مینداختم، اما نه این روایت گفت لا یبی او بها، یعنی که نه مثل قضیه خم شد با اینکه منفعت محلل داره اما حضرت از من نفیه در واقع منفعت کرد با زبون لایبی او به ها به من گفت نفروشیش. نه نه اون موقع روایت هم منفعت معلله اثبات کرده اما اقلی، منفعت محلله بالجمله اثبات نکرده، منفعت محلله فالجمله اثبات کرده. روایت درسته، روایت گفته در حد این که برای اسراج خودت باشه اشکال نداره، اما دیگه بابش باز نکن، خرید فروش دیگه نداری.
اقلایی
اسم یعنی ولو منفعت اقلایی است. ادله امضا بیارید. وقتی یه چیزی رو اقلا گفتن تصرف از جانب شارع ممنوع که نیست، تصرف داره میکنه. این لایبی ابها میشه اون تصرف امام معصوم ما تو منفعت معللش.
نمیشه
به یه با عکس تفسیر کنیم
که این
حالا شهید شیخ میگه درست شد؟ پس آقا دوباره بگیم یکم شیخ اومد جلوتر.
چرا میگید اگه تو
ببینید نه ادله عاممون، ببینید ادله عاممون سه تا راه درست میکرد، سه تا شاهراه داشتیم. سه تا شاهراه بگی در ابتدا، یا با مبنای قدما که همین که حرمت علیکم المیت از حرمشی ان میساز حرم سمنا دعوا نداریم دیگه، با مبنای ما جنس ورودی مخزن منفعت محلله، باز دو حالت پیدا میکنه. منفعت محلله که ما مبنامونه، یا اینجا منفعت محلله اثبات میشه بهش جائز میشه، یا منفعت محلله اثبات با ثمرش با او قول قدما یکی میشه. ای تا اینجا خب، حالا منفعت محلله مقصوده اقلایی امضا هم شده تابع امضا شارع، شارع اینجا گفته لایوی و بها امضاش نکرد برای بی، باز دوباره ثمرش با قول قدما یکی میشه. یعنی روایت بزنتی اومد قدما رو نجات بده، مبنای ما رو هم بست. اینطوری میشه. شیخ میگه البته میشه یه توجیه برای گفت، بخونیم اینم معه. پس این آخرین جواب دیگه آخرین ورژن حرفیه که میشه در مورد این روایت زده بشه تو سیستم فکری خودمون. معه ان صحیحتا صریحتن فی المنع عن البی، وقتی صریحتون چه ما مبنای قدما، قدما خب میگفتن حرم اشیان حرمت علیکم المیت ممنوعش میکرد، تا چه برسه حضرت خودش صریح بگد تمام میشه لا یبی او بها، تمام میشه قصه. با مبنا ما هم همین بلا سرمون میاد. الا میگی ممکن هم یه توجیه دیگه داشته باشی، حضرت گفت للاسراج گفت یوزیب و یسرج بها، درست شد؟ عبارت بیارید من یادم بیاد روایت. یوزی بها و یسرج بها ولا یکلها ولا یبیعها. احتمال ای وجود داره حضرت تو قبل از لایه دارد منافع غیر اکل رو مد نظر قرار میده، بعد از لا میاد تو منفعت متعارفه که اکله، لا یبیعها ناظر به مسئله اکله. ببینید جواب چجوریه؟ یوزی باها و یسرش باها، ای تا اینجا این ظاهر باشه در منافع غیر اکل، بعد از این لا میاد تو اکل، چون اکل یکی از منافع غالبی است. لا یکل ها خب ولا یبی ها عطف به لا یکل ها بشه، ادامه لا یکل ها، یعنی لا یبی ها برای اکل. نمیدونی ممکن شما بگید باشه یادتون نرود مبنای حرفت ابتدا گفتم نه گفتم تو استظهار با فقیه بحث نکنید.
نه نه
نه الان میگم جنبندیش میکنم یه قبل حرفو بگم، اما تو مقام استظهار با فقیه اگه یه فقیه اینطور بفهمه که من دعوا باش ندارم، شما بگید نه من لایبیه ها رو حکم مستقل میبینم، لایه اکلا رو حکمه مستقل میبینم، یوزی باها و یسروش باها مکمه مستقل. تو مقام استثار که من بحث نمی کنم با کسی، استثار تا به فهم فقیهه، من نمیفهمم این تو، شما میفهم فتوافت. یاد بگیریم اگر این تو اینو عادت کنید بهش تا ورودی کار فقه استدلالتونه، اگر نه ذهنتون اصالت و نقی بار میاد، یعنی هر چی روایت میبینید یکی چی میگه شما یه نقی میزنید روش، بعد مثنوی 70 من کاغذ شه، بعد ارزش علمی هم نداره، برای میگم نه
ارزش علمی نداره این بحثا. چرا؟ چون بر نمیگرده آخر ظهور امر وجدانیه. قل یا ایها السالکون لا اسلک ما تسلکون. او فتوا خود چه میده؟ شما فتوا خود بده. نمیشه که دیگه چی؟ آقا داره قرینه میاره، او میگه من قرینم همینه، من از این قرینه اینطور میفهمم، شما بگو من غیرت قبول ندارم نمیفهمم. حالا چی؟ چند متره؟ بیاد مترش کنیم چجوری وجب بگیریم براش؟ اندازه گیری نمیشه. لذا اصلا رو خیلی تحفظ کنید، این که دارم بهتون میگم تمرین کنید، اصلا هیچ وقت عادت نکنید حاشیه بزنید به فهم کسی. فهم خودش برای خودش، فهم ما برای خودش. صناعتا رو جا به جا کنید تو فقه. اگه این کارو کردید فقه خیلی طولانی نمیشه، فقه خیلی طولانی نمیشه. با مبناش بیاد آقا، با مبناش میگه آقا من این روایت معتبر میدونم، مبنامم محقق خوی الان اینجا حرف میزنه، دیگران هم ای بحث میکنن. بابا خب بحث نداره، محقق خوی مبناش اینه، روایت سندش معتبره، کفایت میکنه. قالبی هم نگاه میکنه به حجت فتوا بهش میده، ما تراکم زونی هستیم، ما قبول نداریم، تمام شد دیگه. اما حالا هی گیر بهش بدیم به جایی نمیرسه این بحثا. حالا برگردیم، شیخ میگه الا ما، پس چی شد؟ دوباره یه الا ادامه مع، مع خودش شد اشکال نهایی بر اساس حتی مبنای خودمون که منفعت محلل است. میگه مع ان صحیحته صریحتون فی المنع عن البی. یک، حالا که صریح شد کار منتفیه. الا دوباره میشه یه اشکال رو جواب داد، شیخ نمیگه من قطعی جواب میدم، الا ان تحمل الروایه على اراده البي من غیر الاعلام بالنجاسه. من غیر الاعلام بالنجاسه برای چی؟ چون اگر شما بدون اعلام به نجاست بفروشیش، اتوماتیک خلق الله میرن آبش میکنن برای روغن غذا استفاده میکنن. اما اگر تو اعلام کردی که نجسه، بعد اون میتونه بره از منفعت محللش استفاده کنه. همه این جوابش مبتنی بر اینه که لایبی اوها ادامه لا یاکلها بشه. اما اگه لا یبیع حکم مستقل بشه، حکم استیناف، اینا حضرت سه تا حکم استینافی داده، یک یوزی باوی اسروش با، دو لا یاکلها، سه لا یبیع. دیگه لا یبیع حتی به هیچی نیست، حکم مستقلی از حضرت، دیگه این توجیه رو برده میداره، دیگه این توجیه رو برده میداره، تمام شد. حالا آخرش چی شد؟ شیخ آخرش این روایت رو موقعی ما بفهمیم شیخ نظرش چیه که ما تو دهن متنجس نظر شیخ رو بدونیم، او حرفا رو به این اضافه کنیم، بعد مجموعش رو جنبندی کنیم شیخ چی کار میخواد بکنه. این عین نجاست ها، اما مبنای شیخ اونجا مفسر کلام شیخ میتونه در اینجا قرار بگیره. جالبش خب ما که ادله امضا مساوات رو برای او بردیم،
ادله امضا اومدن گفتن اگر منفعت محلله وجود نداشت حرام است، علتش منفعت محلله.
پس اگر وجود داشت،
اگر وجود داشت ولی خود امام دست گذاشته بود،
برگردیم اگر وجود داشت، همین که امام رد نکنه ادله امضا، ادله امضا مبتنی بر تو اصولی گفتید عدم و رد، امام رد نکنه مساوی با حلیته. حالا مگر رد کنه، حالا این اگر رد کنه خراب میشه. اینجا رد کرده تا قبل مع، تا قبل مع اول گفتیم نه ردی وجود نداره، تو مع اومدیم گفتیم رده، گفتیم نه رده، شیخ گفت الا رده مبتنی بر این که لایبیعها رو حکم مستقل ببینید، و الا اگه لایبیعها دنباله لایأکلها باشه دیگه حکم مستقلی نیست، ردی نیست. حالا چیکار جنبندی کنیم؟ ادامهش بدیم؟ خب یا اشکال نداره بگیمش دیگه آخرش. اگر این طور شد، بعد اون موقع این روایت نهایتا دو تا تقریر ازش میشه مجمل میشه حکم. ممکنه لایبیوها ادامه قبل باشه، ممکنه استیناف باشه. اگه شما به ظرف قاطع استظهار کردید ادامه ما قبله، که یعنی ادامه لایبیوهاست که تمام. اگر به ظرف قاطع استظهار کردید که حکم مستقلم که تمام، و اگر شک کردید مجمل میشه. وقتی مجمل شد دوباره قواعد عامه اون امضایی هست، منفعت معلل کفایت میکنه. این میشه چارچوبه بس، حالا برید یکم در مورد مسئله عدم رد یه نگاهی کنید تو عبارتهای گذشتتون تو علمیات اصول فقه.
مخصوصا ذیل بحث خبر واحد بود که میخواستن آیات ناحیه از زنون رو نفی حجیت خبر و نفی سیره اقلا بگیرن. اونجا مهمترین جایی بود که در مورد عدم رد شما صحبت کردید. اما شما زود در این رو اگه میخواید زحمت بکشید که کارتون جواب بده، از اول اصول هر جا در مورد عدم رد صحبت کردیم ولو یه جمله، اول سرچ کنید جمع کنید اینا رو، بعد بفهمید نهایتا این عدم رد باید چی جوری باشه. رفقا یه سری خصوصیات داره عدم رد، به تالی رد هم یه سری خصوصیات داره. ممکنه هر چیزی توانایی رد نداشته باشه. بعد ما اینجا دیگه خیالمون راحته، ما اگه طرف مبنامون امضاه، اول اینجا منفعت محلله داره، تو خود این روایت هم یه اشارهی به منفعت محللش یعنی یسرج بها شده. وقتی هم منفعت محلله درست شد میام رو قضیه شرطی نبوی مشهور، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، پس اذا احل شیئا احل ثمنه. اینجا هم که احل شیئا، چرا؟ چون منفعت مقصوده داره، یسرج بها هم منفعت مقصودش را تأیید کرد. ذیل روایت هم اگر شک کردیم مجمله، وقتی مجمل شد رد امون کامل نمیشه، برمیگرد سراغ اصل اولیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم فرعان، دو تا فرع داشتیم، فرع اول تمام شد، فرع دوم که دیگه فرع آسونیه. آقا مردار چه حیوانی نجس است؟ مردار حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، اما مردار حیوانی که خون جهنده ندارد نجس نیست. خب وقتی مردار نجس نشد، علا جمیع المسالک و المبانی ما راحتی، با مبنای قدما که حرمت نجاست میشد حرم شیئا حرم ثمنا، که اینجا که نجس است، با مبنای ما که منفعت محلله است نجاست موضوعیت نداشت، خب اینجا که هیچ راحت. لذا شیخ میگه اصلا مسئله اجماعیه دیگه، نیاز به توضیح نداره. ان المیتت من غیر ذن نفس السائله یجوز المعاوضه علی المیت اذا کانت المیت تو مما ينتفع بها، اگر میته مورد نفع باشد، یا نه کل میته نفع نداره، بعض اجزاء میته قابل استفاده است. مثل کجا بعض اجزاء میته قابل استفاده است؟ که دهن سمک المیته، ماهی که مرده، یعنی فرض کنیم در آب مرده دیگه، یادتونه در روایات بود که حلبی، حضرت به حلبی فرمود که چرا این ماهی رو لا تأکل، چون مات فی ما فیه الحیات، در همون چیزی که حیاتش بود در همونجا مرد، فایده نداره. پس این میته باید، وقتی میگیم میته یعنی تو همون آب مرده باشه. خب حالا بعضی از ماهی ها که روغن این چنینیشون دارن، از این روغن هم وسایل آرایشی درست میکنن، هم از روغنش میبره چیزای دیگه استفاده کرد، طبی اینها، یا برای چراغ روشن کرده. میگه که دهن سمک المیته لل اسراج و تدهین، تدهین یعنی کرم زدن، تدهین روغن مالی کردن است، اما نه روغن مالی کردن یعنی مثلا الان مثلا گریزکاری کردن روغن، نه روغن مالی کردن یعنی مثلا کرم زدن، کار چرب کردن دست، صورت، آرایشی، بهداشتی، اینطوری. بله. لوجود المختزی پاکه و عدم المانه، مانه یه که نهید با مبنای قدما پاکش، با مبنای ما منفعتش، عدم المانه با مبنای ما نفی حضرت، رد حضرت، منفعت محلله که دار حضرت نهی کنه، با مبنای قدما باز نهی حضرت. لأن ادلت عدم الانتفاع بالمیته، ادله ای که عدم انتفاع بالمیته را اثبات میکنن، مختصتون به نجسه، باز مبنای قدما رو میگه. رفقا اینجا نه این که شیخ مبنای خودشو عوض کرده، شیخ میخواد بگه حتی با مبنا اونا حله، به طریق اولا با مبنای ما. و صرح به ما ذکرنا جماعتون، عده زیادی از فقها ها همین فتوا رو گفتن. میشه مفتاح الکرامه دید، مفتاح الکرامه نقل همه عبارات کرد، و ظاهر انه اون مالا خلافه فی ظاهر انه. ببینید دیگه صناعت فتوایی تو این مسئله به حلیت تنها موقعی میشه حلیتش منتفی بشه که حضرت به دلیل خاص رد کنه از مورد. فقها هم فتوا دادن، معلوم شد کسی دلیل خاصی بر نهی پیدا قبلا جواب دادم که ندادم. حالا بذار یه جای عبارت بیار از فقها میرم اینجا که دلیل بود. حالا یه جایی که عبارت رو بر چشم سر او پیادش میکنی جانم.
الان اینجور مسائل با مثلا من فرد داشتن و یه کارهای اوغلاییه که اوغلا وقتی من فرد دارم بگم میکنم اینجور چیزا نباید ردش را یه رد محکمه نسته
در جور باشد. این حدستونه فعلا. حالا برید اصول اول ببینید، تو اصول همینجا ممکنه برسیم. این از ارتکازتون از بحث حجت خبر واحد بود، اما حالا ببینید جمع کنیم مطلب را. یه جاهایی هم خلافه یه حرف زدن، من میخوام به اونجا برسیم. این مطلب منصوص صریح عبارات و اصولی اینه تو بحث خبر واحد، اما یه جایی خلافه اینم گفتن مثل بحث حجت قول لغوی. اول عبارات ها رو همه رو جمع کنیم، بعد بریم سرنوشت با چجوری جمع کنیم، سرنوشتش معلوم کنیم، بگیم رو بحث اسباب مسببات ادله امضا سیعه. بله بله، یکی دیگه از مواردش همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله السادسه، یکی دیگه از اعیان نجسه سگ و خوک بریین در مقابل بحریین که پاک بود. اونا که پاک که دعوا نداریم دیگه، اینایی که نجسن محل بحثمونه. حالا میخوایم بگیم آقا حالا تو خوکش معلوم نیست ثمر منفعت محلله پیدا بشه، خوکو بذارید کنار، اما سگ اقسام داره، کلاب اربعه یا خمسه یا سته، علاوه اختلافی که تو عبارت ها هست، اما حکمش که دار مدار چهار تا حکمی، چهار تا کلبی که یکیش فقط ارزش نداره که کلب الهراش، یادتونه کلب الهراش چی بود آقا؟ هراش به معنای لغتش معنای جنگجو، اما کلب الهراش کنایه از این که این سگ نه مؤدب نیست، به همه چی میپره، یعنی سگ ولگرد. چی شد که بهش گفتن هراش؟ این بود کلب الهراش، این دیگه زمامش دست کسی نیست، یکیش بود. اما کلب الحائد داشتیم، کلب السید داشتیم، کلب الزر داشتیم، کلب ماشیه داشتیم، اونا که مشته. پس منفعت محلله دارد. در مورد خوک هم اگه یادتون باشه باز منفعت محلله ای تصویر میشد. منفعت معللش کجا بود؟ غیر مستحل، نه استعمال شعر خنزیر. تو لمعه داشتید روایت بردور اسکاف و سلیمان اسکاف، دو تا روایت داشتیم اینجا، معارض هم بودن از دو تا برادر که از حضرت سوال کرده بودن که به دلالت تزمونی یا التزامی داشت دلالت میکرد منفعت داره، گفته بود آقا این چربی موی خوک رو چجوری منتفی کنی؟ بعد حضرت گفته بودن تو توی کوزه سفالی بگذارید، بذارید تو آتیش تا این آتیش که بخوره گرم بشه چربیش از بین میره، اما دستاتونو بشوری چی چی، که این نشون میداد موی خوک ظاهرا یه سری منافع محلله مقصوده ای داشته اون موقع که اینطور ازش سوال کردنه، اما خوره باید تا ضعیف و سند بوده. ما هم الان نمیخوایم به روایت فتوا بدیم، ما فقط میخوایم بگیم که مسئله منفعت در زمان خود حضرت هم که انه مطرح بوده، اما حالا منفعتش استراریه بوده یا منفعتش مقصوده یا غالبیه بوده، اینا باید بحث بشه، اما صرف المنفعه از ادله به دست میان. خب برگردیم، دو تا مبنا داریم دیگه، با مبنای قدما بریم. خود کلب و خنزیر که نجسن، نجسن ظاهرا بشه علاخ، با مبنای ما بیای ولو نجس باشن منفعت محلله مقصوده داشته باشن، درسته مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر نفی اصلا. با مبنای ما و قدما اجزاء لا تحل فیها الحیات
بنامون رو گذاشتیم بر پاک بودنش در عیب در سگ و خود، چون این خودش اختلافی ها، حواستونه بدید. اجزاء لا تحل فی الحیات فقط از میته پاکن یا از کلب و خنزیر هم پاکن. ممکنه کسی بگه اطلاق عنوان کلب و خنزیر همه اجزاء بدن اینها رو میگیره و همش نجسه. ممکنه کسی بگه نه، اجماع داریم که اینها اجزاء لا تحل فی الحیات پاکن مطلقا. مطلقا یعنی چه از کلب و خنزیر باشه چه از غیر کلب. که اگر کسی اینطور گفت بعد جواب میدیم اجماع قدر متیقن داره چون دلیل لبیه، نمیشه بگیم مطلقا. بعد عموم ادله کلب و نجاست کلب و خنزیر اینا رو میگیره، پس اصلا همه اجزایش نجسن. حالا پس دوباره برگردیم، اگه کسی با مبنای قدما اومد نجاست مانعه و ای برام گفت همه اجزا نجسن، خودی همش با مبنای ما اومد، مبنای ما گفت منفعت محلله، منفعت محلله چه اجزا نجس باشن چه نجس نباشن. با مبنای دیگه اگر اجزا لا تحل فی الحیات پاک شدن، چه با مبنای خودما چه با مبنای ما،
میشه
استفاده. حالا همه ی حرفا بنابر اینه که از شارع ردعی نرسیم. بخونی عبارت رو، یحرم التکسب. و رفقای عزیز، اصول میتونه یک عمارت 100-200 مسئله ای فقهی با یک هندسه صحیح درست کنه با استفاده از 5 تا روایت. اگر قواعد اعمال بشه، قواعد اصولی اعمال بشه، 5 تا روایت برای که یه عمارت بسازیم کافیه. بعضی از کتاب‌های فقهی ما نهایتاً 4-5 تا 6-7 تا دلیل معتبر داره، با همون 6-7 تا کار رو راه میندازیم ما. اگر کسی قوی بشه اینطور، بعداً ممکنه برای بعضی از این مباحث جدید و اینا هم بتونه با همین بره بگرده کل ادله رو از تو کل کتب روایی و حدیثی و تفاسیر و اینها رو مجموعش بتونه 4-5 تا به دست بیاد. 4-5 تا هم بیاد رو هم خدا شکر تو نعمتی، اصول باشه تو نعمتی، ما همین راه میفته. مخصوصا که خیلی هاش اغلاییه، خیلی از این مباحث ما اغلاییه، مثل اقتصاد جدید و مثل حقوق بین الملل و اینا هم اغلاییه، کم نمیاریم توش. یحرم التکسب، تکسب حرام است. بالکلب الهراش قید زد دیگه، اون ستای دیگه اصلا روایت هم داره، اون کلب ماشیه و اینا روایت هم داره که روایت موافق با مبنای ماست که منفعت محلله داره. البحریین، چون بحریینشون که پاد رفقا میدونید بحریینشون استفاده از چربیش استفاده متنابهیه اجماع. خب حالا سه تا قید داری، قیدا رو چیکار کنیم؟ اجماعا علی ظاهر المصرح به فی المحکی عن جماعته، معناش کنیم علی ظاهر، بنابر ظاهری که المصرح به این ظاهر تصریح شده است، فی المحکی من ندیدم در آنچه که حکایت شده است ان جماعته. چجور شد؟ یعنی که انه شیخ میخواد بگه عبارات عده زیادی از فقها ها باید عبارت شد دید استظهار بشه، ببینیم آیا واقعا کلام او فقها ها ظهور داره در این مسئله یا نه. میگیم دیگه سخ و فتوا داده، میگیم نه، گاهی از بعضی از عبارت ها تصریح به جواز بیع و جواز تکسب نیستن، اما اون فقیه حکمی گفته در مورد این کلب یا خنزیر که ما استظهار میکنیم که مبنای او، پس یه استظهاری گاهی میخواد. خب اما این استظهار المصرح به است، یعنی عده زیادی از فقها از عبارات عده زیاد دیگری از فقها استظهار کرده اند این معنا را و تصریح کردن که ما استظهار کردیم. حالا شیخ نه عبارات های دست اول فقها رو دیده، نه عبارات های مستظهرین از عبارات دسته اول رو دیده. این فی المحکیه، دیگران نقل کردن برای شیخ، خود شیخ این رو ندیده. عبارت بی دغدغه نیست، من تفسیرش دارم میکنم قیودو. اجزاله که اجزا اهما
تصیب استثار چجوریه؟
علا ظاهر مصرح به فی المحکی.
نه
مثلا الان من چی گفتم؟ گفتم مثلا از روایات، الان من استثار کردم، گفتم کسانی که به روایات بردور اسکاف تمسک کردنه، یعنی برای شعر خنزیر
منفعت.
منفعتی دیدنه. خب منفعت که اومد، چون مبنامون منفعته، پس این میشه استظهار. ممکنه مثلا آقا در یه جایی گفته باشه که آقا این کلب مثلا غیر هراش مالیت داره. کلب غیر هراش مالیت داره یعنی چی؟ یعنی میشه معاملش کرد. پس نگفته یجوز و بیعها، اما گفته مالیت داره، گفته کلب غیر هراش مالیت داره، از کلاب اربعه سه تاش مالیت داره، نگفته یجوز و بیعها. میگفت یجوز و بیعها دیگه استظهار صریحه، اما گفته مالیت داره. ما استظهار میکنیم که ایشون قائل به جواز بیعشه. حالا و کذالک اجزاؤهما، باز تأکید میکنم این دیگه عقل ناقص من بود انقدر فهمید از عبارت. شما تلاش کنید میشه چیز دیگه فهمیدید، اما عبارت بی دغدغه نیست، یعنی قیودی کنار هم گذاشته، یه قیود دست انداز ایجاد میکنه. بهترین توجیهی که من براش پیدا کردم و توضیحی که براش پیدا کردم همینی بود که گفتم. به نظر من با عبارت شیخم جوره، یعنی مراد جدی متکلم میتونه ای باشه، عبارت خلاف این نیست، اما شما تلاش کنید شاید چی دیگه فهمیدید، بعد به من هم بگید.
خیلی این اجماع رو نمیتونه قبولش کنه. خیلی این اجماع شاید
نمیتونه
قبول کنه. چرا؟ چون یه جوره اجماع منقول اونه، اجماع منقولی که از ظاهر به دست آورده.
شیخ که با مبناش میتونه فتوا بده.
با مبناشون بعد استدلال بهش
و کذالک اجزاؤهما، همین مطلب وقت در مورد کلش ما در مورد جزش هم میاد. چرا و کذالک؟ من بیرون توضیح دادم، گفتم ممکنه کسی بگه آقا اون تفکیک که بین اجزاء تحل و لا تحل در جاییه که نه به مطلق عنوان حیوان نخوره، اینجا نه به مطلق عنوان حیوان خورده، همش نجس شده، اونجا حیوان پاکه، بعد رو دلیل میتش تفصیل اومده، اون تفصیل مال عنوان میته حیوان پاکه، لذا معلومه اینجا بیاد. نه لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر بخاطر روایت هایی که گفتن، لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر و جلد الخنزیر جا فیه ما تقدم فی جلد میته، اینجا یه حاشیه خورده مطلب، عنایت کنید. باز اینو اگه یادتون باشه ملاکش تو بحث نذهبه خوندید از شهید. گاهی اوقات در بحث نجاسات فقها مفهوم اولویت درست میکنن، میگن که مثلا اگه یادتون باشه اینطوری میگفتن، میگفتن که دم کثیر که در بئر بیفته حکمش چیه؟ نزح خمسین دلوا. بعد میگفتن حالا اگر دم از حیوان نجس العین باشه چی؟ میگفتن حیوان پاک دم کثیرش اینه، حیوان نجس العین خودش میافتاد مالا نصفی بود نزح جمعی میخواست، فکیف به حال خونش که نجس تره، مفهوم اولویت درست میکنه. اینجا بعضی گفتن آقا جلد خنزیر توش ما تقدمه، جلد خنزیر توش ما تقدم از جلد میته نمیاد. چرا؟ چون جلد میته حیوانی بود که ذاتاً پاک بود، میته نجسش کرد. اینجا تداخل اسبابه، این هم میته است نجس العینه، پس صرف حرفایی که اونجا زدیم اینجا نمیاد. شیخ میگه نه همو حرف میاد. خب چرا همو حرف میاد؟ دو حرف میتونیم بزنیم. ممکنه بگیم شیخ بگه تر و ترین تو باب نجاسات به این شکلی که شما دارید مفهوم اولویت میسازید ما قبول نداریم. مسئله نجاست مسئله تعبدی جز عباداته، این نیست که من بتونم نجاست و نجاست نجستر و نجسترین درست کنم. دلیل میخواد یک دو این موضوعی بود. ممکنه بگیم نه از جهت حکمی فرقی نمی کنه، اصلا نجس و نجستر و نجسترین هم داشته باشیم تو موضوع، حکمش منفعت محلل است. و
پس ما تقدم فی جلد المیتر ظاهرن کتاب طهاره شیخ من یادم الان نگاه نکردم ها، گردن نمیگیرم الان، شاید هم حرفی میزنم همینطوری باشه سر ارتکاز ذهنیم باشه، اما یادم اون موقع ها که نگاه میکردم و میخوندم طهارت، مرحوم شیخ در واقع اولویت تو باب نجاسات اشکال داره، قبول نداره که نجستر و نجستری میتونیم درست کنیم خودمون با مفهوم اولویت، مگر منصوص الاله باشد، یعنی خود نص گفته باشه این نجستره، اون که دیگه از محل نزاع ما خارجه. پس شیخ هم اشکال موضوعی داره هم اشکال حکمی داره. و صلی علی محمد و آل محمد.
جان اونه که بحث اولویت رو قبول میکنن، پس بعد تو منفعت محلله هم بگن این باید مثلا یه منفعت بیشتری داشته باشه که به شرطش استفاده کرد، در حال مثلا یه منفعتی هم خود چون آن استفاده کنیم باید بیشتر از منفعت
او حکمه. یه حرفی که منظره تو موضوع بود، تو صدق عنوان نجسون بود، معلوم نیست تو حکم اگه بخواییم تر و تریم درست کنیم دلیل میخواد، دلیلی که منفعت محلله رو آورد بنا و غلا بود، دلیلی که منفعت محلله رو آورد ذیل روایت تو حف بود، باید ببینیم اون دلیل اینو به ما میده یا نمیده. ظاهرا شنبه بحث نداریم با هم دیگه ها؟ شنبه دیگه
یک شنبه
هم که تعطیل رسمی میره، دو شنبه ما رو دعا کنید انشاءالله. شب عرفه هم اون دعای معروف اللهم یا شاهد کل نجوا ظاهره هم دعای خوبی باشه، هم تحلیل ها رو که میخونید قاعدتا بله، و هم مهمتر از اونها ظاهرا تفکر و توجه توحیدیه که در روایت حضرت رسول از به ابو ذر انشاءالله ما رو هم فراموش نکنید. التماس دعا.